أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. بفهم الله یک نه ببینید، آره، آشنایی با تفسیر به ویژه آیات الاحکام.
حالا آره
نه ببینید دیگه، حالا به نحو اجمالی آشنایی با تفسیر داشته باشه دیگه. بله، خیلی مبانی و مسلک ها و مکاتب مختلف هست. عرض حضور شما حد آشنایی باز متفاوته. ما به نحو اجمالی میگیم آشنایی با تفسیر. حالا اون که سلیقه است یا یک مسلک و مکتبه، اینا فرق میکنه در اون جهتش. خیلی اون دیگه میشه تخصصیش، به اون مقدار لازم نیست. باشه، آقای خودش نه
باشه.
نه ببینید، عمدتاً عمومات و اطلاقات از آیات استفاده میشه، روایات بیشتر مخصص ها و مقید ها رو بیان میکنن. لذا ما در آیات عمده عمومات و اطلاقات رو مشاهده میکنیم. لذا شما برای اینکه با عمومات احکام، اطلاقات احکام آشنا باشید و کلیات، مجبورید که با آیات رجوع بکنید. و در واقع روایات تفسیر و تضییق و تحدید، یعنی حد درست کردن برای اون عمومات، مخصصات، مقیدات، اینها عموما در روایات ذکر میشه. بنابراین اینجور نیست که اگر بگیم حالا در چون روایاتی در ذیل این آیات آمده پس ما دیگه به آیات احتیاج نداریم. نه، اتفاقا اینا مفسر آیاتن، آیات رو تفسیر و تبیین میکنن. نه، اون که نمیتونه با اون بفهمید که و ترجمه که نمیشه. شأن نزول آیات، عرض به حضور شما، این که آیا واقعا این یه قضیه شخصیه و خارجیه بوده یا در مقام بیان یه حکم کلی شرعیه، اینا چیزاییست که با یه ترجمه معمولی نمیشه فهمید. نه، خوده سفن با قطع نست. چون در تفاسیرم که نگاه کنی مفسرین خودشون یک تفسیری دارن، بعد یه تفسیر روایی، بعضی تفسیرها تفسیر روایی اصلا از اول مبتنی بر روایات، بعضی ها در تفسیرشون یه بحثی به عنوان بحث روایی دارن، ولی تو قبل از بحث روایی بر اساس اصول و قواعد استظهار از کلام، از آیه یه بحثی میکنن، خودشون بررسی میکنن، بعد روایات رو هم مورد. حالا اجازه بدید دیگه بقیهش رو برای آخری جلسه. ما به مناسبت این که بحث از آشنایی با فتاوای قوم و کلمات اصحاب به ویژه قدما مطرح شد، یه تنبیهی را حول اصطلاح قدما و متأخرین ذکر میکنیم، چون این کلمه قدما و متأخرین زیاد استعمال میشه. اصلا منظور از قدما و متأخرین یا متقدمین و متأخرین چیه؟ چون در متون فقهی ما اصطلاح متقدمین و متأخرین در ادوار مختلف به کار رفته. بر این اساس ما یه مختصری راجع به این دو اصطلاح و معنای متفاوتی که از این دو اصطلاح در دوره‌های مختلف اراده شده رو ذکر می‌کنیم. سه اصطلاح و سه معنای متفاوت برای متقدمین و متأخرین در دوره‌های مختلف مطرح شده. اصطلاح اول مربوط به متون فقهی قرن ششم و قرن هفتم که در این متون معمولا منظور از متقدمین فقهای معاصر ائمه و متأخرین فقهای پس از دوران حضور امام علیه السلام می باشند، یعنی از سال 360 به بعد. پس این یه اصطلاح منتها الان که ما میگیم متقدمین و متأخرین منظوری نیست، در متون اون موقع قرن شیش و هفت وقتی میگفتن متقدمین و متأخرین، متقدمین اصحاب فقهای معاصر ائمه بودن، متأخرین بعد از دوران ائمه معصومین علیهم السلام بودن. 360 ها 1360 اصطلاح دوم که نه هر کدام ببینید هر کدام به اصطلاح به حسب ادواری که در اون علم پیدا شده یه معنای خاصی داره، اینجور نیست که در همه اینها به یک معنا باشه. الان در اصطلاح دوم متقدمین به شیخ طوسی و فقهای قبل از او مثل شیخ مفید و شیخ صدوق و کلینی و امثال اینها اطلاق میشه و متأخرین به فقهای بعد از شیخ طوسی اطلاق میشه. در اصطلاح اینم اصطلاح دوم. اصطلاح سوم که رائج در بین متون فقهی قرون بعدی متقدمین به فقهای پیش از علامه یا خود علامه میگویند و متأخرین به فقهای بعد از اونها اطلاق شده هست. ببینید سه تا اصطلاحه. شما فرض کنید که کتابهای قبل از علامه رو نگاه کنید، اصطلاح متقدمین و متأخرین یه معنا داره. زمان فرض فرمایید که شهید اول و شهید ثانی و مثلا صاحب مدارک و اینها یه معنای دیگری داره. لذا عنایت داشته باشید متقدمین و متأخرین در کتب بسته به این که در چه ظرف زمانی واقع شده باشن این متفاوت. اون چه که ما در کتب زمانهای اخیر می‌بینیم بیشتر این اصطلاح سوم رائجه، یعنی متقدمین به فقهای قبل از علامه میگن و متأخرین به فقهای بعد از علامه. این اصطلاح شاید الان رائج‌تر باشه تا اون اصطلاحات قبلی، منتها در اصطلاحات در اصطلاح فقهی قرن 13 به بعد یه اصطلاح متأخری المتأخرین وارد شده، متأخرین از متأخرین، که مراد از این اصطلاح متأخرین المتأخرین شاید فقهایی باشند که بعد از صاحب مدارک آمدن و قبل از اون میشن متأخرین. بعد از صاحب مدارک میشن متأخری المتأخرین، قبلش میشن متأخرین و پیش از عرض به حضور شما علامه متقدمین. بعد علامه شهید اول و اینها، از شهید اول به بعد میشن متأخری متأخرین، اون وقت بعد از صاحب مدارک میشن متأخری المتأخرین. این اصطلاح هم هست. اما به هر حال ببینید اون که الان ما بیشتر گاهی به عنوان متقدمین و متأخرین ذکر میکنیم این اصطلاح سوم. ولی یه نکته رو توجه بفرمایید که به هر حال وقتی ما میگیم قدماء از اصحاب، اصطلاح قدما منظور بیشتر اونهایی است که نزدیک به عصر ائمه بودن، مثل شیخ طوسی و ما قبلشون، صدوقین و فقهای قریب به عصر معصومی، چون همونطور که امام هم فرمودن شهرت قدماییه امر مهمی است و خود شهرت قدماییه در بعضی موارد منات اجماع، لذا یه مسئله‌ای که بین فقهای اون دوره مشهور بوده طبیعتاً باید با اهتمام بیشتری بهش توجه بشه. این هم یک تنبیهی که به نظر می‌رسید تذکرش بد نباشه. اما ما در مباحث مقدماتی مربوط به اجتهاد چند بحث رو اینجا عرض کردیم. یکی تعریف اجتهاد و بیان حقیقت اجتهاد بود، یکی بحث از مشروعیت اجتهاد بود، سومین مقدمه‌ای که گفتیم راجع به تقسیمات اجتهاد بود، تقسیمات مختلفی که اینجا وجود داره، و چهارمین مقدمه مبادی اجتهاد. چند مطلب دیگه باقی مونده که یکی از مهمترین این مطالب احکام اجتهاده، که حالا این احکام اجتهاد رو ما در ذیل مسئله یک بهش اشاره میکنیم، چون اونجا این احکام مبتنی بر یه بحثیست که این بحث در ذیل مسئله یک مطرح میشه که آیا وقتی که در مسئله یک میگن یجب و علا کل مکلفن غیر بالغ مرتبت الاجتهاد، این که مقلد باشد یا محتاط، خب این وجوب چه وجوبیه؟ آیا وجوب عقلیه یا شرعیه؟ آیا اصلا امکان داره وجوب شرعی باشه یا نه؟ لذا اول باید اثبات امکان وجوب شرعی برای اجتهاد بشه، بعد اون وقت ما بریم سراغ احکام اجتهاد و مسائل مربوط به مجتهد. لذا ما امرمون دائره بین این که احکام اجتهاد و مجتهد را اینجا به عنوان مقدمه پنجم ذکر کنیم یا به عنوان یکی از مطالبی که در ذیل مسئله اول مطرح میشه. لذا ما به نظرمون میرسه اونجا مطرح بکنیم اولاد، چون مقدمتاً باید یک بحثی مطرح بشه که این بحث طبیعتاً باید در مسئله اول مطرح بشه. پس ببینید مطلب پنجمی که در باب اجتهاد ما لازم مطرح کنیم احکام اجتهاد. وقتی ما میگیم احکام اجتهاد، عنایت بفرمایید، منظور اینه آیا اصلا اجتهاد واجبه یا نه؟ آیا اجتهاد به لحاظ عمل خود انسان واجبه یا نه؟ آیا اجتهاد به لحاظ رجوع دیگران واجب هست یا نیست؟ آیا مجتهد میتواند تقلید بکند یا نه؟ اینا فروض و شقوق مختلفی داره که این رو انشالله در اون بحث و در ذیل مسئله یک مطرح خواهیم کرد. مطلب دیگری که باز مربوط به اجتهاد، مسئله اجزاء و تخطئه و تصویبه. خب در بعضی از کتب اجتهاد و تقلید یا در اکثر اونها مسئله اجزاء و تخطئه و تصویب را مطرح کردن که حالا آیا مجتهد اگر به فتوایی رسید، این اگر موافق واقع بود یا اگر مخالف با واقع بود، این چه وضعیتی داره؟ بحث اجزاء و تصویب را ما سابقا در بحث اصولمون سال گذشته مختصرا اشاره ای کردیم، اما حالا این بحث باید در اصول در مبحث اجزاء مفصل مورد بررسی قرار بگیره. این بحث رو هم ما اینجا وارد نمیشیم و احاله میکنیم به محل خودش در علم اصول. خب ما حالا دو عنوان دیگر رو باید توضیح بدیم، چون مسئله اجتهاد و تقلید که عنوان این کتاب و بحث ما بود، ما تا به حال راجع به اجتهاد صحبت کردیم و بعضی از مسائلی که به نظر ضروری می رسید مطرح بشه. اما حالا تقلید یعنی چه؟ حقیقت تقلید چیه؟ احکام تقلید چیه؟ آیا برای تقلید اقسامی متصوره؟ اینم باید ما مطرح کنیم. باز این مسئله رو هم ما هم میتوانیم الان بگیم و هم بگذاریم در جای خودش در مسئله دوم تحریر اشاره کنیم، به حسب نظم منطقی مناسب اینجا مطرح بشه. یعنی ما بالاخره وقتی اجتهاد رو معنا میکنیم و یک کلیاتی از مسائل مربوط به اجتهاد رو بیان میکنیم، طبیعتاً راجع به تقلید هم باید در همین حد حقیقتش تعریف بشه. بعضی از مسائل و به اصطلاح امور مهمه مربوط به تقلید مطرح بشه. اما خب ما اگر اینجا مطرح کنیم باز نمیتونیم همه امور رو مطرح کنیم، بعضیش میمونه بعدن. لذا برای اینکه یک پارچه بشه و ترتیب کتاب تحریر رعایت بشه، این رو هم میگذاریم برای مسئله دوم. مسئله بله دوم تحریر راجع به معنای تقلید و بعضی از امور مربوط به تقلید بحث خواهیم کرد. راجع به احتیاط هم کذالک. حالا احتیاط معناش معلومه، خیلی اختلاف نظر و رأی در مورد حقیقت احتیاط وجود نداره. این که احتیاط بالاخره اتیان به اصطلاح مأمورون به یا منهیون عنه، اتیان یا ترک مأمورون به یا منهیون عن علی وجه القطع، یعنی انسان اطراف احتیاط را به گونه ای عمل بکنه که یقین به حصول امتثال پیدا بکنه. حالا معنای احتیاط هم معلومه، اما خود احتیاط هم بحثایی داره. آیا احتیاط اصلا مشروع هست یا نیست؟ کما این که ما در مورد اجتهاد بحث کردیم، اصلا اجتهاد مشروعیت داره یا نداره؟ کما این که در تقلید بحث میشه، اصلا تقلید مشروعیت داره یا نداره؟ دلیل بر تقلید چیه؟ دلیل بر احتیاط چیه؟ آیا احتیاط جایزه برای ما یا نه؟ اینا بحثایی است که در بحث احتیاط در ذیل مسئله خودش ما طرح خواهیم کرد. پس ببینید چند مسئله و چند مطلب باقی مونده که به نظر ما اولا این است که اینها در مقدمات بحث از اجتهاد و تقلید مطرح بشه. اما ما الان فقط اشاره کردیم این مسائل چه مسائلی است، ولی از اونجایی که ناچاریم ترتیب مسائل و فروع کتاب تحریر الوسیله رو رعایت کنیم، بعضی از این امور رو ارجاع دادیم به اونجا و اون چرا که ما اینجا مطرح کردیم به هر حال بحثایی بوده که در ضمن مسائل و فروع تحریر شاید بهش اشاره نشده باشه. بر این اساس مسئله اول تحریر رو ما شروع می‌کنیم، با هم می‌خوانیم و مطالب و نکاتی که باید در ذیل این مسئله توضیح داده بشه رو عرض می‌کنیم. بفرمایید. بله بله مراتب داره. ببینید به این معنا بعضی از احتیاط ها هیچ مشکل ایجاد نمی کنه، بعضی از احتیاط ها عسر و حرج داره، بعضی از احتیاط ها ممکنه موجب اختلال نظام زندگی بشه. دقت فرمودید؟ بسته به این که کیفیت احتیاط و عملی که در مورد اون میخواد احتیاط واقع بشه چه عملی است، این مراتب و این به هر حال شدت و ضعف در احتیاط پیدا میشه. مسئله اول، اعلم انه یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبه الاجتهاد فی غیر ضروریات من عباداته و معاملاته ولو فی المستحبات و المباحات ان یکون اما مقلدا او محتاطا به شرط ان یعرف موارد الاحتیاط ولا یعرف ذلك الا القلیل فعمل العامی غیر العارف به مواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطل به تفصیل یعنی. خب مضمون این مسئله و محصل این مسئله این است که هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده در امور غیر ضروری چه در عبادات چه در معاملات چه در مستحبات چه در مباحات و واجبات که سر جا خودش و محرمات، یا باید مقلد باشه یا محتاط. البته برای احتیاط یک شرطی گذاشته شده، اینجور نیست که به نحو مطلق بیان کرده باشد که یا باید مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط. این شرط رو حالا در بحث از احتیاط ما اشاره خواهیم کرد. اما اجمالش اینه که سه راه در مقابل مکلفین هست: اجتهاد، احتیاط و تقلید. در مسئله اول عرضه عبارت خیلی بسیط‌تر و ساده‌تره: یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا. خب این دو تا متن یه تفاوت‌هایی با هم داره، خیلی مهم نیست، تعبیرات متفاوته. مثلا در متن تحریر آمده کل مکلف غیر بالغ مرتبت الاجتهاد، یا مقلد باشد یا محتاط. در عرب گفته به طور کلی هر مکلفی یا باید مجتهد باشه یا مقلد یا محتاط. این خیلی مهم نیست. اون میگه مکلف غیر مجتهد یا باید مقلد باشد یا محتاط. در عرب آمده مکلف یا باید مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط. این چیز مهمی نیست، تفاوتی که در تعبیر آمده. اما دو سه نکته در عبارت تحریر ذکر شده: یکی این که دایره رجوع به این طریق در غیر ضروریات قرار داده شده، این نکته در عبارت تحریر هست، اما در صدر این مسئله اول در عبارت عرضه ذکر نشده. حالا چرا این غیر در تعریف آمده؟ چرا گفته در غیر ضروریات یا باید مجتهد باشه یا مقلد یا محتاط؟ پس ضروریات چی؟ آیا در ضروریات نیازی به این سه طریق نیست؟ ضروریات مثل وجوب نماز و وجوب روزه و وجوب حج و اون چیزی که انکارش اگر حالا با توجه و عنایت و التفات به استلزام نسبت به انکار خدا و نبی باشه موجب ارتداده. خب این ضروریات آیا اجتهاد درشون نمیخواد؟ آیا احتیاط و تقلید لازم نیست؟ ظاهر عبارت اینه نه، میگه در غیر ضروریات از عبادات و معاملات به این سراح باید رو بیارن. علتش چیه؟ ببینید چون در ضروریات انسان یقین دارد، ضروری دین خاصیتش اینه، ما نسبت به حکم یقین و قطع داریم. خب وقتی یقین و قطع داشتیم، طبیعتاً دیگر جایی برای تیه طرق سگانه وجود نداره، چون ملاک اصول علم و یقینه و ضروریات از باب این که متیقنند و حجیت قطع و یقین هم ذاتیه، نیازی به استناد به این طرق ثلاثه ندارن. واضحه، روشنه، میخوایم بریم اجتهاد کنیم که چی به دست بیاریم، فوقش ظن به وجوب پیدا کنیم یا احتمال وجوب بدیم، اسیان کنیم، احتیاط کنیم. خب اینا وقتی یقینیه دیگه برای این طرق راهی نیست. و از این مسئله یه نکته را میشه استفاده کرد. اگر در یک مسئله غیر ضروری هم انسان یقین پیدا کنه، از هر طریقی، اگر در یک مسئله غیر ضروری یقین پیدا کنه، باز نیازی به اجتهاد و تقلید و احتیاط نیست. چی؟ نه، اصلا ممکنه فرضاً امام معصوم را خدمت امام معصوم برسه، امام معصوم حکم رو براش بیان کنه، این دیگه یقین پیدا میکنه، دیگه اجتهاد و تقلید و احتیاط معنا نداره. بله؟ نه، تقلید اصطلاحی که ما میگیم این نیست. حالا عرض میکنه، تقلید یعنی تقلید از یک مجتهد و مقلد، اون که به عنوان مجتهد شناخته نمیشه. پس ببینید، در غیر ضروریات مسئله مثل ضروریات، اگر یقین و قطع حاصل شد، رجوع به این طرق ثلاثه لازم نیست. منتها یک نکته رو دقت بکنید، این که ما میگیم در ضروریات یقین حاصل میشه یا در غیر ضروریات اگر یقین حاصل شد این طرق ثلاثه، دیگه مورد نیاز نیستن، آیا راه پیمودن این طرق ثلاثه بازه ولی ما نیازی نداریم، یا اینکه اصلا مجالی برای رجوع به این امور ثلاثه نیست؟ به عبارت دیگر، ما که میگیم در ضروریات این سه راه لازم نیست، آیا امکانش هست کسی بگه خیلی خوب، درست لازم نیست اجتهاد، تقلید یا احتیاط، اما من دلم میخواد حالا تو این مسئله تقلید کنم؟ یعنی اگر خودش خواست از یکی از این طرق ثلاثه برود، مانعی نداره، اما الزامی هم نداره. یعنی امکان رجوع براش هست، اما میتواند نره. آیا این گونه یا اینکه نه، اصلا نه تنها مجازه که در این طرق ثلاثه گام بر نداره، احتیاط و تقلید و اجتهاد، بلکه بالاتر، اصلا نمیتواند از این طرق بره، راه در مقابلش بسته است. کدام یکی از این دوه؟ آیا نیازی به تقلید و اجتهاد و احتیاط نیست یا مجالی برای اونها وجود نداره؟ اینجا به نظر میرسه دیگه مجالی برای تقلید و دو عدل او نیست. چرا؟ چون این نکته رو خوب دقت کنید، وقتی که برای انسان علم و یقین حاصل شود، این به نفسه برای ما حجته و دیگه مجالی برای تعبد به اماره نسبت به این عالم و متیقن وجود ندارد، اهم از این که این اماره فتوای غیر باشه یا یک روایتی باشه یا اجماع باشه فرق نمی کنه. دیگه شخصی که عالمه نمیتونه رجوع به اماره بکنه و بخواد با اماره به حکم متعبد بشه، چون حکم ظاهری مختص جاهلی است که علم به واقع ندارد. اگر کسی علم پیدا کرد، دیگه اون حکم ظاهری مستفاد از اماره یا مستفاد از فتوای یک مرجع تقلید برای او حجت نیست. پس اگر ما بگیم در ضروریات تقلید یا احتیاط یا اجتهاد نمیخواد، در عبارت تحریر آمده که در غیر ضروریات واجب است، یا مجتهد باشه یا مقلد یا محتاط. پس در ضروریات وضعیت چگونه؟ یا در غیر ضروریاتی که حکمش مورد یقینه، در اینها چی؟ در اینها، در ضروریات و مشابه او عرض کردیم مجالی برای تقلید نیست، مجالی برای احتیاط نیست، مجالی برای اجتهاد نیست. نه اینکه این مجال هست و ما حالا مختاریم از این طرق ثلاثه بریم یا به یقینمون عمل بکنیم، نه، اصلا مجالی برای تقلید و احتیاط و اجتهاد در اون امور نیست. غیر ضروری که ما یقین به حکمش داشته باشیم. نه، اصلا یه آدم میبینه دونش مهم نیست، ما نمیگیم یقین. یقین که حالا هر کسی بخواد از طرق غیر متعبد، یقین بالاخره حجیت داره یا نداره؟ آیا حجیتش ذاتی هست یا نیست؟ چرا نباشه؟ مؤذرشه، بله. اگر روز قیامت خدا بیاد یقشو بگیره، به چه مناسبت به یقینت عمل کردی؟ دی یقین این حجیته، حجیت یقین ذاتیه. اصلا نعوذ بالله به خدا میگه تو نمیتونی حجیت رو از یقین بگیری. حجیت نه از یقین گرفتنیست، نه به او دادنیست. حجیت براش قدر درست میکنه، خدا هم نمیتونه مؤاخذش کنه. یه من یقین داشتم، به یقینم عمل کردم. یقین ها، ببین یقین به این معنا، یقین که از حضور شما به یقین متعارف، نه اون که تو عرف، عرف همینجوری بعضی مردم آده من یقین دارم اینجوری، یقین نه اونجوری ندارم که. مبادی یقینشون گاهی مشکلاتی داره، ولی ما یقینی که به هر حال برای شخص پیدا میشه مبتنی بر یک مقدمات و مبادی قابل اتکایی هست. اینجا برای اون برای حجت، برای دیگران حجت نیست. بله، من لذت دارم میگم حجیت داره براش. نه، میگم ببینید این یقینی که خب فرض کنید یه نفری که صبح الان میاد بیرون از خونه عکسه میزنه، این یقینی براش؟ این اینا که من متعارف رو دارم میگم، کسی که حالا اینجوری به هر حال اصلا هنوز فرق یقین و اطمینان و ظن رو نمیدونه، اطمینان ها و ظناشون هم میگن ما یقین داریم، این یعنی یقینه به معنای واقعی، یعنی مثل روز براش روشن باشه حکم اینه، نه ادعا، واقعا یعنی هیچ احتمال خلاف در موردش نده. این یعنی که حالا دوستا نکته دیگه هست که دیگه هنو این انشالله فردا عرض میکنم. الحمدلله. حالا شما